بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائما مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بعد از خوش آمدگویی به سروران عزیز و عرض تبریک به مناسبت میلاد مسئول عزیز صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها، همینطور زاد روز حضرت امام رضوان الله علیه، پیشاپیش هم از اظهار لطف عزیزان تشکر میکنم و هم از اینکه چیز قابل عرضه‌ای در حضور آقایون در ازای زحمتی که کشیدن و وقتی که صرف میکنن ندارم، پیشاپیش عذرخواهی میکنم. ولی برای امتثال امر عزیزان هم فرمودن ریشی میجنبانیم، صحبتی میکنیم دوستانه، بلکه خدای متعال به گوینده و شنونده اون چرا خیر و صلاح دنیا و آخرت خودمون و جامعهمون و اسلام هست الهام بفرمایید. با یک دید کلی که از اسلام و قرآن آموختیم، میشه گفت که هدف قریب، به قول ما طلبه ها غایت قریب از آفرینش انسان در این عالم امتحان است. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن. و امثال آیات زیاد دیگری که هست و روایات فراوان. قاعدتا باید همینجور باشه، چون بنابر این بوده که این موجودی با اختیار مسیر تکاملش رو طی کنه، و شاید همین باشه سر این که مقام خلافت الله اینی به چنین موجودی داده میشه. ملائکه مقربین هستند، لا یعصون الله ما امرهم، عبادت خدا میکنند، ولا یسأمون، هیچ وقت خسته نمیشن از عبادت خدا، اما اونا خلیفت الله نیستن. خلیفت الله موجودی است که با اراده و انتخاب خودش راه خدا را انتخاب میکنه، راه دو سویه داره، اونا دیگر یک طرفه از راهش. وقتی اینطوری شد، طبعا باید دائما سر دوراهی ها و چند راهی ها قرار بگیره تا انتخاب بشه. عنوان کلیش امتحان اون بزنگاه ها که نقطه های عطف هست و شرایط سخت هست و مثل امتحان های نهایی برای یه دوره خاصی در نظر گرفته میشه، اونا اسمش فتنه هست. ولی ما دائما در حال امتحانیم، با چشممون، با گوشمون، با دستمون، با پامون، با ذهنمون، با فکرمون، با قلممون دائما داریم امتحان میشیم. اما اون نقطه عطف هایی که تغییر مسیر میده یک جامعه ای را ممکنه اگر قبول بشه امتحانشون خیلی تلقی کنن، و اگه مردود بشن سقوط کنن. اینا معمولا در فرهنگ قرآنی فطره نامیده. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. بله، همه میدونیم بزرگترین فتنه حالا ایام فاطمیه مناسبت هست که بزرگترین فتنه در عالم اسلام همین فتنه بود که بعد از رحلت پیغمبر اتفاق افتاد. امیرالمومنین سلام الله علیه مشغول دفن پیغمبر بودن، داشتن خاک میریختن روی جسد مبارک، خبر آوردن به ایشون که در سقیفه خلیفه تعیین شد. حضرت هم تو بیر را زدن روی خاک ها و دست گرفتن به کمرشون، این آیه را تلاوت کردن: الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. خب اگر فتنه از مقوله امتحان است که هست، قاعدتا باید مراتب مختلفی داشته باشه. در زندگی فردی انسان امتحانش در دوران طفولیت و نوجوانی یه جور هست، یه خود رشد بیشتر میکنه در دوران جوانی، کاملتر میشه. در دوران بزرگسالی به نحو دیگری، بالاخره اگر در حال تکامل است باید امتحانات هر روز برس باید سخت‌تر بشه. حالا معنا نداره که دانش آموزی که در دوره ابتدایی یه جور امتحان میده در دوره دبیرستان هم همون جور امتحان میده، یا امتحان ساده تر که امتحان نشون برای کنکورش هم امتحان میخواد بده دیگه، از اون دیگه از همه ساده تر. چه کنکوری؟ قاعده امتحان اینه که دائما امتحان ها سخت تر باشید، یعنی برای کسانی که موفق شدن در امتحان قبل. این بود که بعد از فتنه 88 هم قابل پیش بینی بود، چون مردم ما واقعا در این امتحان، جامعه ما به طور کلی، حالا استثناءات رو بذارید کنار، موفق شدن، خوب امتحان بود. خب این امتحان رو گذروندن، حالا چی؟ مثلا کلاس بعدی دیگه، کلاس بالاتر امتحان سخت‌تر، طبیعی است. این بود که میباید ما منتظر باشیم که امتحان سخت‌تری پیش بیاد. خب ولی بنده که خیلی کوچکتر از این هستم، بزرگترهای منم سراغ ندارم که حدس بزنن چه نوع امتحانی منم بیاد. باز هم مثلا کسانی فکر میکردن چیزی از قبیل همون مسئله فتنه 88 و کاندیداتوری ریاست جمهوری و چیزهای از این قبیل ممکنه. ولی خب اون کسی که سوالات امتحانی رو طرح میکنه، اون خیلی بهتر بلده هست که چجور تحریم کنیم و چجور این سوالات حفظ بشه که کسی نتونه تقلب بکنه. ولی یه وقتی ما متوجه شدیم که عجب سوالات عمیقی است، سوالاتی که هیچ سابقه ای نداشتیم و از راهی که هیچ باور نمی کردیم. خب بالاخره انجام گرفت امتحانی. البته امتحان مراحل داره، فازهایی داره، بعضی از فازهاش انجام گرفته، بعضی دیگه در جریان. خب همه آقایون دوران تحصیلات عالیه رو گذروندن و امتحانات متعددی توی مراکز آموزشی دادن. درسته که یک مرتبه ردی و قبولی داره امتحان، اما قبولی ها هم مراتبی داره. شاگرد اول شدن با شاگرد هزار و چندم کنکور شدن خیلی تفاوت داره. طبیعی است که در این مسائل هم این سلسله مراتب وجود داشت. این سلسله مراتب تابع عوامل و مشخصهای قبلی است که در این امتحان اثر می‌گذاره. در فرهنگ اسلامی ما اینا به پایه‌های معرفت و پایه‌های ایمان توجیه میشه. اونایی که در امتحانات خیلی نمره خوب میارن، اونایی که هم معرفتشون بالاست و هم ایمانشون خیلی قوی. ولی خب کسانی هستن که مراتب پایین تری میارن تا حد نصاب برسن، زیر حد نصاب هم دیگه مردوده. اگر ما بخوایم برای فعالیت های اجتماعی سیاسیمون الگوی حد اعلا رو که اون شاگرد اول امتحان هست در یک ملت 70 میلیونی، اون رو الگو قرار بدیم، بگیم باید همه اونجور باشن، خب این از اول طرح شکست خورده است، چون یه نفر بیشتر نیست. شاگرد اول یک جامعه 70 میلیونی یک نفر. فرض اینه که شاگرد اوله، یه شاگرد اول که 1000 تا نمیشه. اگر نه امتحان رو اونچنان وسیع فرض کنیم ما که مردودین و مردودینی که چند دوره مردود شدن اینا به حساب بیان، عنوانی اتخاذ بکنیم و یک جامعه ای رو در نظر بگیریم برای همکاری که کسانی که چندین دوره هم مردود شدن اینا رو باز بگیم نه نه اینا. این هم هیچ وجه اغلایی نداریم. پس این دارا چی بود؟ کی بعد از اینا درس گرفت، عبرت گرفت؟ البته ما محال نمیدونیم که انسان این تحول پیدا کنه. در تاریخ خیلی زیاد داریم، قرآن هم به خوبه اینا به خصوص تکیه میکنه. هم کسانی که نمره های عالی داشتن در یک امتحانی بعد رفوزه شدن، وطر علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب بلعم با او رو مثلا میزنه قرآن، که تعبیری به کار میبره که درباره انبیا به کار میبره. آتیناه آیات ولی بعد کارش رسید به اونجایی که مثل او که مثل کل، مثل سگ شد. آدمیزاد اینجوری میشه برسه به حدی که در اداد مقامات بالای انبیا و اولیا قرار بگیره و بعد سقوط کنه. ممکنه عکسش هم کسانی هم ابتدا رفوزه بشن در امتحان اولیه، بعد یهو جهش کنن، ترقی کنن به مقامات. اینا محال نیست، اما در مقام اثبات و اینکه آدم اعتماد بکنه به کسی، مسئله سوابق قابل توجه. و تا مادام اینکه کسی اثر سویی ازش ظاهر نشده، ما وظیفه‌مون در ظاهر این است که دست رد به سینه کسی نزنیم، مگر اینکه اماره‌ای باشه برای اینکه این درو هست. خب با توجه به اینکه عوامل مختلفی وجود داره برای اینکه یه همکاری کلی در یک ملت 70 میلیونی در همه مسائل سیاسی اجتماعی میسر نیست، هم مراتب شناخت افراد تفاوت میکنه، شناختشون نسبت به مسائل گوناگون، اصل دین، انقلاب، سیاست، مدیریت، هم مراتب ایمان فرق میکنه. خب همه شما میدونید که ما روایات متعددی داریم و سندهای صحیح از پیغمبر اکرم که لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لکفره لقتله و قد آخا بینه ما رسول الله صلی الله علیه و سلم. سلمان و ابو ذر مرتبه ایمانشون اونقدر به هم نزدیک بود که پیغمبر اکرم این دوتا رو با هم برادر کرد. آخا بینه ما رسول. با اینکه مرتبه ایمانشون اینقدر به هم نزدیک بود، کسی از اینا نزدیکتر نبود به. ولی میفهمند اگه ابو ذر میدانست که چی در دل سلمان هست، میگفت این کافره و اقدام به قتلش میگه. یعنی مراتب معرفت اینقدر متفاوتی، همه نمیتونن تحمل کنن، هر کس تا یه حدی ظرفیت تحمل را داره. حالا اون چه جور معرفتی است که بین سلمان و ابو ذر این اختلاف داشته، خدا میدونه. ما خیلی کوچکتر از این هستیم که یه حرفا بفهمیم سر در بیاریم. اجمالا نص کلام پیغمبر است. میفهمیم که آدمیزاد هم ممکنه علارغم اینکه در یه مرحله‌ای با هم خیلی نزدیکن، دیگه ما وقتی بخوایم در طول تاریخ اسلام بین اصحاب پیغمبر دو نفر به هم نزدیک مثل بزنیم، میگیم سلمان رو بودن. اما در این حال پایه معرفت سلمان اونقدر بالاتر بود و تحمل ابو ذر کمتر بود که اگه میدونست همه افکار و عقاید سلمان را، میگفت تو کافری، باید بکشن. خب این حال باعث میشه که بالاخره کسانی که از نظر معرفت، از نظر ایمان، از نظر سایر جهات مشابهت صنفی، کاری، عرض کنم روابط اجتماعی، اقلیمی مشابهاتی دارن، بیشتر با هم همکاری کنن. طور طبیعی است وقتی گفته میشه تعاونوا علی البر و تقوا، خب کسانی که با هم نزدیکتر هستند با هم میرن همکاری کنن. مثلاش همینه، به طور طبیعی همینجوری. خب این کلی تعاون مسلمن مورد کمال تأکید اسلام و قرآن کریم. تکروی ممنوع، سعی کنید با هم کار کنید، از نیروهای هم استفاده کنید. هر کدومتون نعمتی از خدا هستید برای دیگری، نعمتها رو ندیده نگیرید. و ید الله مع الجماعه، هیچی دیگه نداشتیم، همین عنوان تعاونو علی البر و تقوا کافی بود. حالا غیر از آیات دیگری که واعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا امثال اینا. البته از کدام به طور طبیعی کسانی که وجوه مشابهتشون بیشتر هست و به خصوص مراتب ایمان و معرفتشون به هم نزدیکتر هست، بهتر میتونن معامله کنن. خب وقتی ما مواجه میشیم با این فتره هایی که امتحان های خیلی سختی است، امتحان فردی نیست، امتحان برای جامعه ماست. امتحان فردی که عرض کردم دائما ما درگیرش هستیم، هر کسی هر لحظه چند تا امتحان داره، چشمش چی میبینه، گوشش چی میشنه، زبانش چی میگه، اینا همه امتحان. این امتحان اجتماعی که سرنوشت ساز از نقطه عطف ترسیم میکنه، از اینجا مسیر اجتماع ممکنه عوض بشه. این امتحانات امتحانات اجتماعی است، مال ملتی است، یک جای ملت امتحان میشه. اینجا کارهای فردی و اینا جواب نمیده در مقابل انبوه نیروهایی که متمرکز شده، انباشته شده، یه نفر بخواد به مقاومت کنه. خب ممکنه بفرمایید که خود در مقابل شاه و همه و این نیروها امام بود که اومد به اون یک نفری قیام کرد. خب البته اون ابتدای کار یک نفر بود. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. اول خدا با تأییدات خودش او را تأیید کرد، بعدا به وسیله مؤمنین. بعد دیگه امام تنها نبود، یعنی تنها واقعا تا آخرم تنها بود، هیچ کاری انجام نمیگیره در مقابل فتنه عظیم که این همه نیروهای انباشته داره. یک انباشت نیروها میخواد، یه نفری، دو نفری، چند نفری پاسخ نمیده. خب اینجا این مسئله مطرح میشه که از یک طرف تفاوت‌های فردی بین انسان‌ها فراوان هست، از لحاظ توان، از لحاظ فکر، از لحاظ شناخت، از لحاظ تخصص، از لحاظ معرفت، ایمان. و از یه طرف هم ما انباشت نیروها می‌خوایم چیکار کنیم؟ این مسئله ایست که آقا عملاً در بین صاحب نظران در طول تاریخ مورد مناقشه و بحث‌های گوناگون قرار گرفته و نهایتاً می‌دونیم که در عصرهای اخیر در مغرب زمین دانشمندان و صاحب نظران و سیاستمداران اینا فکرشون اینجا منتهی شد که گروه‌های همفکر بیاین اجتماعی به نام حزب داشته باشن. خب البته ما مفهوم حزب رو در اسلام هم داریم، کل حزب مماله انفرعون یا سوره احزاب، ولی خب این معنای لغویشه، اون به اصطلاح خاص علوم اجتماعی و سیاسی مفهومی را ایجاد کردند با ویژگی های خاص خود. بله اوائلی که حالا ما بچه بودیم مسائل مبارزه با دستگاه و اینا مطرح شد، بزرگترهای ما میگفتن راهش تشکیل حزب. این مال قبل از، خیلی قبل از پیروزی انقلاب، مثلا 60 سال قبل. حقیقت اینه که ما میگفتیم راه دیگه این نداریم. طبعا وقتی مسئله تشکیل حزب مطرح میشد، الگو همون حزبی بود که به مفهوم غربی ساخته بود و به ما ارائه میداد با ویژگی های خاص خودش. حالا چه در جامعه تک حزبی سوسیالیست ها، چه جامعه های کثرت‌گرای غربی، حزب مفهوم خاص سیاسی اجتماعی خودش رو داشت. این جریان تا بعد از انقلاب هم ادامه داشت و همه شما میدونید که در همون اوائل پیروزی انقلاب بهترین نیروهای فرض کنم انقلابی، خوشفکرترین، متدین، با اخلاص گفتن چاره اینو دیم، ما حزب داریم. در رأسشون مرحوم دکتر بهشتی، دکتر باهنر. مرحوم آقای دکتر باهنر از همون سال اولی که اومدن قم با ما هم ما هم درس بودیم و سالهای زیادی با هم هم کنیم و بالاخره جریان حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد و حتی به اونجا منتهی شد که شما بهتر از من میدید. اگه یادتون باشه از پیش از پیروزی انقلاب گروه های فعال سیاسی جامعه خدمت امام رسیده بودند و رهنمود خواسته باشند در راه فعالیت، چون ایشون فرموده بودن شما حیاتتون رو داشته باشید، بین حیات یک ارتباطی برقرار کنید، ائتلاف بشه. این الگویی بود که امام ارائه داد. و همون زمان یکی از کسانی که نقش مؤثری در اداره این جلسات داشت، مرحوم دکتر باهنر، یکیشان مقام معظم رهبر. ولی به دلایلی به هر حال که مقدارش هم دلایل قانونی و مسائل حقوقی حزب و اینها بود، دیگه تدریجا اونها هم عنوان حزب رو پذیرفتند. ولی خب ماهیت حزبی که حتی در چارچوب ارزش‌های اسلامی تشکیل میشه با مفهوم حزب غربی بسیار متفاوت. یادتون باشه مرحوم دکتر بهشتی میفرمود حزب معبد است. این مفهوم حزب با مفهوم حزب در اروپا و آمریکا خیلی متفاوت. اونجا حزب تقریبا این معنی را داره و در کشورهای طرفدار پلورالیسم فرض کنم سیاسی یعنی میدان جنگ. حزب یعنی اینجا خودشون مسلح میکنن برای رقیب مبارزه کنن با رقیب. حزب اینه منش. اما در اینجا ایشون میفرمود حزب معبد است. اونجا باید با وضو بیاییم بشیم برای مسئله اسلام فکر کنیم، بحث کنیم، راه حل پیدا کنیم. حضور در این جلسات هم منحصر به اعضای حزب نیست، از کسان دیگه دعوت میکنن. خب میدونید که کسانی حتی در جریان هفته تیر شهید شدن که ربطی به حزب جمهوری نداشتن. احیانا نظر خوشی هم به مرحوم دکتر بهشتی نداشت. به هر حال امروز ما مواجهیم با مشکلاتی که باید از نو یک تجدید نظری در الگوی تعاون بکنیم، یعنی برای همکاری هامون با توجه به تجربه های این 30 و چند ساله و تجربه های تاریخی جامعه اسلامیمون و تجربه های تاریخی دنیای غرب دنبال یه الگویی باشیم که با ارزش ها و باورهای اسلامی سازگارتر باشه. خب این یه چیزی نیست که با چند دقیقه صحبت کردن و اینها حل بشه، باید بهش کار کرد، فکر کرد، خالصانه مخلصانه و تبادل نظر کرد، جرح و تعدیل کرد، نفع و ضررهاشو با هم سنجید. اما به هر حال این روح که ما در مشترکات یقینی و ضروری اسلام اونجا که پای اینها در کار هست ما نباید هیچ بخلی ببریم. هر جا دیدیم واقعا یکی از اسلام میخواد حمایت بکنه در مقابل خطری که اسلام رو تهدید میکنه اسلام رو بالا بزنیم و هر کی میخواد باشه. و اگه کسی بر علیه ارزش ها و مسائل اسلام کار میکنه ولو برادر خودمون باشه، هم حزبیمون باشه، بذاریم تو دهنش. اینجا مسئله تعصبات حزبی و گروهی و صنفی و این حرفا نقشی نداره. ملاک تعاون علی البر و تقواست. الگویی که با برای همکاری باید انتخاب کنیم ملاکش باید همین باشه. البته این معناش این نیست که پس که ما یه گروه های صنفی نداشته باشیم. چرا عرض کردم مشترکات و وجوه مشابهت میتونه عامل نزدیک کننده افراد به هم باشیم، ولی شرط اینه که اون هدف اصلی مشترک باشیم. یعنی در بین اصحاب بر و تقوا مانعی نداره که ما یه گروه صنفی هم نشه باشیم. اما اگه برای شد ما با یه گروه افرادی از هم حرفه های هم شغل های خودمون ارتباط داشتیم که فقط وجه مشابهتمون هم شغلی است، در اون جایی که اختلافی در ارزش ها داریم ما بگیم نه ما تعهد داریم با همسنبای خودمون اسلام، اینا نمیرسه. این تعهد مورد قبول اسلام نیست. هرچه دیگر عهد شرعی هم کرده باشیم عهد منعقد نمیشه، شما رو خلاف ارزش های اسلام است. تعهد باید برای پاسداری از باورها و ارزش های اسلام باشه، مساله جامعه اسلامی باشه. در این مسیر زیر مجموعه هایی هستند، یک گروه مهندسین هستند، یک گروه پزشکان هستند، یک گروه کارگران هستند، یک گروه کشاورزان اهلا و سهلا. اما شرطش اینه که همه اهل بر و تقوا باشند. چنین کسانی با یک گروه دیگر هیچ تضادی ندارند. بله ممکنه در بعضی جا در تاکتیک ها در بعضی شناخت ها تشخیص بعضی مسائل با هم اختلاف نظر داشته باشند، اما در اهدافش فرق تضاد پیدا نمی کنه. این یه مسئله است، درست نظری است، جای بحثش هم تو مدرسه است، اما از اون مسائل بنیادی است که در زندگی ما میتونه نقش اساسی داشته باشه. به هر حال این فطره این که اخیراً احساس میشه که همون امتحان بالاتری است که ما فکر میکردیم روزی پیش خواهد اومد، کسانی از این فطره نگرانی هایی دارند با انگیزه های مختلفی. حالا من به عنوان فرض عرض میکنم، بعد توبیخ نشم که مثلا چنین چیزی وجود نداره یا مثلا انشالله که اینطور نیست. کسانی ممکنه از این نگران باشند که رقیبشون پیروز میشه در میدان سیاست، باید نگرانیشون همین. این فطره به وسیله کسانی داره پیش میره که اینا رقیب سیاسی ما هستن. ما در میدانهای انتخاباتی میبازیم در مقابل اونا، اگه اونا پیروز بشن نگرانی همینه که با ببازیم در مقابل رقیب هم. این انگیزه مقدسی نیست. این اختلاف با اختلاف حزب جمهوری خواه و دموکرات یا حزب کارگر و محافظه‌کار انگلیسان خیلی فرقی نداره. اونا هم نگرانیشون هم اینه که در مقابل رقیب ببازه. این هنری نیست، این کار فکر اسلامی نیست. یا چیزهای دیگری از این قبیل که حالا من نمیخوام واردش بشم، وقت عزیزان رو بگیرم. تنها چیزی که میتونم مایه نگرانی باشم و قداست داشته باشه اینه که آدم نگران باشه که اگر یک گروه منحرفی سر کار بیان به اسلام لطمه بزنن، به دستاوردهای انقلاب لطمه بزنن و لا حالا دارایی هایی را تملک کنند. خب اونام بعد پست هایی را اشغال کنند، دست ما بگیرند، نتونن خوب اداره کنند، خیلی خوب. اما اینا خیلی نگران کننده نیست. بالاخره افراد مختلفن در مدیریت. من تا به حال مدیریت های زیادی داشتیم تو کشورمون، بالاخره هر کسی یک سلیقه ای داشته، یه جوری کار کرده، انشالله همه نیتش خوب باده و همه هم ثواب ببره. خب اینم یک وقتی موجب نگرانیست که آدم احساس کنه که اگه اینا سر کار بیان دین در خطر باشه. و متاسفانه چنین شواهدی وجود داره. ما اگر اینا دیگه هر کسی خودش میتونه بین خودش و خدای خودش ببینه چه کاره هست. اون وقتی که من نگرانم که فلان شخصی یا فلان گروهی در انتخابات پیروز بشن یا در مسائل دیگر مدیریت کشور، اگه نگرانی من این است که نکنه اینها یه ضربه‌ای به دین بزنن، این نگرانی مقدس است. اما اگه نگرانی باشم که نکنه شغل منو از دستم بگیره، نکنه من دیگه رأی نیاره، نکنه فلان راه درآمدی از من سلب بشه، این فکر دنیا پرستانه است، فکر شیطانی است. ممکنه واقعا طرف هم آدم بسیار بدی باشه، اما من ثوابی نبردم، من دنیای خودم میترسم. روح فتنه مال همین جهاست. این چیزهاییست که ما باطن دل انسان سرکار. بله کسانی ممکنه در یک خط در جبهه بجنگن و زمین تا آسمون با هم تفاوت داشته. اون داستان رو شنیدید که پیغمبر اکرم به یه نفر فرمودن این شهید الحمار است. داستان از این قبیله که در جنگ احد بود، یه جوانی خیلی با شهامت می جنگی. یکی از اصحاب نزدیک پیغمبر اکرم بود و به ایشون اشاره کرد که آقا این شخص چه مقامی پیش خدا داره، اینجور داره می جنگی. حضرت نگاهی کردن افتاد شهید شد، فرمودن این شهید الحمار است. یعنی چی؟ این اولاغش رو گم کرده بود، داشت دنبالش می گشت، اومد اتفاق افتاد برخورد به این جبهه جنگ، اون دنبال اولاغش می گشت، شهید الحمار است، در راه اولاغش کشته شد، مرسی شد. یکی دیگه خیلی مبارزه سختی کرد، فرمود مقامی نداره. چرا آقا؟ ببینی چجور داره دلاورانه می جنگی. فرمود این امروز تو کوچه های مدینه داشت قدم می زن، زنها مسخرش کرده، فرمود آقا این بیغیرتی، پیرمردای ما رفتن جبهه، جون خودشون رو به خطر انداختن. این جوون گردن کلوف راست راست داره تو کوچه را میره، شاید خیالش نیست. این بهش برخورد، گفت برم یه جنگ نمایانی بکنم که اسمم بمونه. اون برای اسم پیدا کردن اومد جنگ. ما برای کارهام باید اول این عمق دل خودمون رو بکاریم. دنبال چی میگرد؟ موافقت و مخالفت همون سر چیه؟ اونجایی که حمایت میکنیم از چه کسی، به چه دلیل حمایت میکنیم؟ ما که مخالفت میکنیم به چه دلیل مخالفت؟ ممکنه در این عالم تا آخرم کسی نفهمه، فکر کنه ما از اولیاء خدا هستیم، از بزرگترین مجاهدین هستیم. ولی روزی پرده برداشته خواهد شد و یوم تبل از سرائب، و وقت رسوا خواهیم شد که جای ما کجا و جای مجاهدین کجا هست. در پایان عرایزم و با عذرخواهی از این که وقت شما را گرفتم، برای روح مجاهدین و شهدایمون، مخصوصا این دو شهید بزرگواری که اسپردم و حق بزرگی بر بنده حقیر دارند، مرحوم شهید دکتر بهشتی و شهید دکتر باهنر، طلب رحمت فراوان و فضل و کرم الهی میکنیم. امیدواریم خدا اون چه مقتضای کرم خودش هست به این بزرگان و سایر عزیزان مرحمت کنه و به ما هم توفیق بده که در راهی که مرضی خدا و اولیای خدا هست تلاش کنیم و از همه آفات و بلیات فردی و اجتماعی محفوظ بمانیم. خدا روح امام و شهدا را با انبیا و اولیا محشور کنیم. سایه مقام اعظم رهبری را بر سر همه ما مستدام بداریم. به ما هم توفیق بده که با عاقبت خیر این راه را طی کنیم و به اونها ملحق بشیم. و صلی الله علی محمد و آله.
الله 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 ال